بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه نهم، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم انه ذکر هذا القائل في بعض كلماته أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل إقابهما، ولم يؤلم معنى محصل لهذا الكلام إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا باستحقاق العقاب لا وجه للتداخل. بحثر مطلب سوم از تنبیه دوم باب قطع، تنبیه اول بود، حواس شما ها جمع‌تر است. مطلب سوم نقل اقوال در رابطه با مسئله تجری بود. سخن صاحب فصول که قائل به تفصیل بودند در رابطه با تجری عنوان شد و جوابش رو مرحوم شیخ دادند و خلاصه جواب این شد که مرحوم شیخ می‌فرمایند متجری در همه اقسام، اون هفت قسم که صاحب اصول فرمودند، در همه اقسام قبه قائلی دارد بلا شک. قبه قائلی، ولی در هیچ قسمی شما دلیل اقامه نکردید که تجری قبه فعلی داشته باشد. این خلاصه جواب. در پایان مطلب سوم سخنی رو از صاحب فصول نقل میکنند و از این سخن جواب میدند. البته این سخن به تفصیل ایشون زیاد ارتباط نداره، این مطلب مستقلی است در باب تجری. مطلب صاحب فصول این است که ما سابقا تجری رو معنا کردیم، گفتیم انسان قطع دارد به این که یک شیء حرام است. اون شیء رو مرتکب میشه. اگر اون شیء واقعا حرام بود به این فرد میگن عاصی. اگر اون شیء حرام نبود به این فرد میگن متجری. صاحب فصول اینجا حرف جدیدی داره. می فرماید در همین موردی که اون عمل واقعا حرام باشه که ما بهش میگفتیم عاصی، در این مورد این شخص هم متجریست و هم عاصی و نتیجتاً این شخص دو تا عقاب داره. یک عقاب به خاطر تجری، یک عقاب به خاطر عصیان که مخالفت با واقع کرده، یعنی اون خمر واقعی رو مرتکب شد. ولیکن این دو عقاب تداخل می کنند و تبدیل می شن به یک عقاب. این حرف صاحب فصول. مرحوم شیخ انصاری دو جواب از این حرف مطرح. جواب اول فرمایند این سخن شما خلاف اصطلاحه. اصطلاح این بود که تجری قسیم عاصیه یا متجری قسیم عاصیه. این دو در مقابل هم هستن. اگه کسی عاصی باشه دیگه بهش متجری نمیگن، و اگه متجری باشه عاصی نیست. از این که شما گفتید میشه یک شخص هم متجری باشه هم عاصی، به خلاف است. و ثانیاً سلمنا، ما قبول کردیم یه شخص هم متجری و هم عاصی است. و خب دو تا عقاب داره. چرا این دو عقاب با هم تداخل کنند؟ تداخل خلاف اصله. نیاز به دلیل داره. چرا دو عقاب تداخل کنن؟ و بعد این عقاب باقی مونده، این یک عقاب مربوط به کدوم سبب و کدوم عمله؟ اگه بگید عقاب مال تجریه، میگیم چرا مال عصیان نباشه. بگید عقاب مال عصیانه، سلام، میگیم چرا عقاب مال تجری نباشه. این ترجیح بلا مرجح هست. فعلیه این تداخل در اینجا صحیح نمی باشه، مگر این که شما بگویید که تداخل عقاب
یعنی شدت عقاب. اگه متجری تنها باشه عقاب ضعیفه، عاصی تنها باشه عقاب ضعیفه. وقتی هر دو شدن عقاب شدید میشه. اگه مرادتون از تداخل این معنا باشه، اینم خلاف اصطلاح. هیچ اصولی و فقیهی کلمه تداخل رو به معنای شدت عقاب به کار نبرده. فعلیه این سخن صاحب فصول هم سخن صحیحی نمی باشه. هذا تمام الكلام در مطلب سوم. مطلب چهارم بیان قول حق است در باب تجری. این مطلب رو در عرض یکی دو خط خلاصه بیان میکنم. میفرمایند ما دو قول رو در باب تجری رد کردیم، ادله اونها رو باطل کردیم. از بطلان این ادله ما نتیجه میگیریم که متجری به خاطر خبث باطن مذمت میشه، یعنی قبح فاعلی داره، ولی در این فعل خارجی که حرام نبوده هیچ گونه عقابی نخواهد بود. این هم خلاصه مطلب چهار. بعد وارد مطلب پنجم میشم که تقسیمات تجری است. ثم انه ذکر هذا القائل في بعض كلماته. سپس ذکر نموده صاحب فصول در بعضی از کلماتش این بیان رو داره. فرموده ان التجري اذا صادف المعصيه الواقعيه. تجری وقتی مصادف با معصیت واقعیه بشه، یعنی اگر آمد به اعتقاد این که این مایه خمر، این مایه رو آشامید، بعدم واقعا معلوم شد خمر بوده، که اینجا تجری با معصیت واقعی مصادف شده، اینجا تداخل عقابه. اینجا دو تا عقابه، یکی به خاطر تجری، یکی به خاطر عصیان، ولی این دو عقاب تداخل میکنن. این حرف صاحب فصوله. مرحوم شیخ وارد جواب میشوند، میفرمایند ولم یعلم معنا محصل لهذا الكلام. ما درست معنای حرف رو نمیفهمیم. پوش علمی خلاصه ما نمیفهمیم ایشون چی گفتن. چرا؟ اولا ایشون خلاف اصطلاح صحبت کردن که ما از خارج توضیح دادیم. اصطلاح علما از حرفای خود صاحب فصول هم اینچنین استفاده می شود که متجری در مقابل عاصی، شخص یا عاصی است و یا متجری است، معنا نداره. شما یه جا فرض کنید هم شخص عاصی باشه و هم متجری باشه. یک مطلب که از خارج گفتیم. جواب دوم از معکون تجری عنوانا مستقلا. فرض کردیم، قبول کردیم تجری یک عنوان مستقل است در استحقاق عقاب. این شخص هم متجریه به خاطر تجری مستحق عقابه، هم عاصیه به خاطر عصیان مستحق عقابه. اگر دو تا اقابت دو تا سبب مستقل داره، لا وجه لتداخله، وجهی نیست برای تداخل. چرا وجهی نیست برای تداخل؟ عرض کنم به حضور شما به خاطر این که اولا تداخل دلیل میخواد و ثانیا تداخل اینجا باعث میشود که ترجیح بلا مرجح بشود. لا وجه لتداخل، وجهی نیست برای تداخل. این اريد به وحدت العقاب، اگر مراد به تداخل یکی شدن عقاب باشه، دو تا سبب، دو تا عقاب داره، دو تا عقاب تداخل میکنن تبدیل به یک عقاب میشن، این وجهی نیست براش. فانه ترجیح بلا مرجح، این ترجیح بلا مرجح، خب این یک عقاب مربوط به کدوم یکیه؟ مربوط به اسیانه که خب عرض کنم که به چه دلیل؟ چرا مربوط به تجری نباشه؟ مربوط به تجریه، چرا مربوط به اسیان نباشه؟ البته تو این نکته ایشون قابل خدشه، خلاصه این حرف مرحوم شیخ رو میشه درش خدشه وارد کرد. بذار اون نکته ای که ما از خارج گفتیم دقت داشته باشید. لا وجه لتداخله، وجهی نیست برای تداخل. چرا؟ چون تداخل خلاف اصل نیاز به دلیل داره. اینجا به چه دلیل تداخل؟ و سیجی و فر روایه، مخصوصا که در بعضی از روایات تصریح شده که این دوتا عقاب هست. خلاصه در بعضی از روایات ذکر شده ان علی الرازی اثمن، کسی که به یک گناهی رضایت داره یک گناه داره، و علی الداخل اثمان، کسی که وارد گناه میشه یک گناه رو انجام، یک اصلا که عمل حرام رو انجام میده، دوتا گناه داره، یک عقاب مال تجری و یک عقاب مال اسیان. و این اريد به عقاب زائد علی عقاب محض تجری، اگر شما بگید عقاب تشدید می شود، عقاب در تجری هست، حالا که مطابق با واقع شد عقاب شدید میشه، و اگر اراده شود به این تداخل عقاب زائد بر عقاب محض تجری، فهذا لیس تداخلا، این که تداخل نمیشه، این میشه شدت عقاب. لان کل فعل اجتمع فیه، به خاطر این که هر فعلی که جمع شود در اون فعل دو عنوان قوی، یزید و عقابه علی ما کان فیه احدهما، هر فعلی اگر دو تا عنوان قوی پیدا کرد اون فعل عقابش بیشتر میشه، زیادتر میشه. مثال میزنم، فرض بفرمایید کسی در روز ماه مبارک رمضان با یک عمل حرامی روزش رو باز کرده، خب این یک عمله، ولی یک عمله که دو تا عنوان قوی داره، یکی این که مفطر روزه شده، یکی هم این که عمل حرام بوده. خب اینجا عقاب شدیدتر میشه، کفاره جمع میشه، مثلا عقاب شدیدتر میشه، ولی اسم اینو تداخل نمیگن. لان کل فعل، به خاطر اینکه هر فعلی که جمع شده در اون فعل دو عنوان قوی، یزید و عقابه، عقابش بیشتر میشه در اون فعلی که بوده است، در اون فعل یکی از این دو عنوان، اگر یک فعلی دو تا عنوان قوی داشته باشه عقابش شدیدتر میشه، ولیکن این رو تداخل نمیگن اسمشو. و تحقیق انه لا فرقه، که وارد عرض کنم که بحث جدید میشن، از اینجا وارد مطلب چهارم میشن، میفرماین و تحقیق انه، تحقیق این است که لا فرق فی قبح تجری. از این قبل از وارد شدن به مطلب چهارم، من دو نکته رو از خارج عرض بکنم در رابطه با این حرف صاحب اصول، بریم مطلب چهارم رو عرض کنم. نکته اول این که این حرف صاحب اصول به این شکل خیلی خلاف اصطلاح شده، خیلی صریحا خلاف عبارت های خود صاحب اصوله، لذا بعضی از علما دست توجیه این حرف زدن، خواستن به یک شکلی یه موردی رو درست کنن که شخص هم متجری باشه و هم عاصی باشه. مرحوم آقا ضیاء عراقی که از اصولیین متتبع متأخرین مرحوم نائمی و آقا ضیاء و مرحوم آش محمد حسین اصفهانی، این سه نفر از عرض کنم که متبهرین اصولیین جدید هستن که معمولا فقهای کنونی هم همه تلامذه این سه نفر حساب میشن، ایشون در کتاب نهایت الافکار جلد سوم توجیه خوبی برای هر صاحب اصول درست میکنن و من میتونیم هر صاحب اصول رو به یه شکلی توجیه کنیم که هم شخص متجری بشه و هم عاصی بشه. یه مثال میزنم، میفرمایم فرض کنید همینجا این آقایی که مایه رو برداشته خورده به قصد این که خمر، مایه رو خورده به قصد این که خمر باشه، مایه رو برداشت خورد، بعد معلوم شد این مایه خمر نبود، تا اینجا دقت کنید، این مایه خمر نبوده، چون این مایه خمر نبود شخص متجریه دیگه، یقین داشت این مایه خمره، برداشت مایه رو خورد معلوم شد خمر نبوده، پس تا اینجا این شخص متجری شد. از این طرف معلوم شد این مایه آب قصدی بود، یعنی مصادف با یک معصیت واقعی شد. پس در این که معلوم شد خمر نبوده، شخص متجرده. از این طرف معلوم شد که آب غصبی بوده، تصرف در او حرام، معصیت واقعی شد. پس ما میتونیم موردی رو فرض کنیم که هم متجری باشه طرف و هم عاصی باشه. ایشون در جلد سوم عرض کنم کتاب نهایت الافکار به نقل مقررشون مرحوم عرض کنم که بروجردی این توجیه رو میکنن. این یک نکته. نکته دوم، صاحب فصول این حرفاشون در رابطه با تجری در بحث اجتهاد تقلید زدن، اونجا مفصل بحث کردن، ولی این کلام رو، این یک خط صحبت رو در بحث اجتهاد و تقلید مطرح نکردن. این رو آمدن در یک جای دیگه که هیچ مناسبتی با این بحث نداره، در بحث مقدمه واجب ثمره نزاع، اونجا به مناسبت تو بحث مقدمه واجب آمدن این حرف رو مطرح کردن. چون این حرفشون پشت سر حرفای گذشته نزدن، بعضیا به اشتباه افتادن. بعضی از محشین بزرگ کفایه که خیلی رو حرفشون حساب میکنن آیون، به مناسبت در بحث تجری به این حرف که میرسن در کتابشون یادداشت میکنن، میگن خلاصه ما این حرف رو تو حرفای صاحب فصول پیدا نکردیم. این معلوم نیست مال صاحب فصول باشه، چون حرف هم خیلی بعیده به ظاهره بگیریم، این حرف خیلی خلاف اصطلاح میشه. بحث اجتهاد تقلید هم نگاه کردن که مرحوم صاحب فصول حرفاش راجع به تجری اونجا زده، پیدا نکردن این حرف رو، دیگه دست به توجیه نزدن، سریعا حکم دادن که نه، این حرف خلاصه ما تو فصول پیدا نکردیم، این حرف رو معلوم نیست، حرف مال صاحب فصول باشه. که عرض شد این حرف ایشون در بحث مقدمه واجب، در بحث ثمره نزاع مقدمه واجب به یک مناسبتی این حرف رو اونجا میزنن. خب نه، اول کلامه دیگه، حالا اونجا بعد، حالا این بحث بعدی رو بر قصد عقاب هست یا نه او رو بخونیم، بعد معلوم میشه که اینجا چی باید گفت. و تحقیق، مطلب چهارم که نقل نظر خودشون هست، میفرمایند و تحقیق انه لا فرق فی قبح تجری بین موارده. تحقیق اینه که در قبح تجری بین مواردش فرق نیست، یعنی تجری قبح فاعلی داره. توضیح میدن و ان المتجری لا اشکال فی استحقاق الذم، و این که متجری اشکالی نیست در این که مستحق مذمت است، من جهت انکشاف خبص باطنه، از این جهت که خبیث الباطنه معلوم میشه آدم متمردی است، و سوء سریرته، از این جهت که سوء سریره داره، و جرأته، از این جهت که آدم متحوری است، جرأت داره با مولای خودش مخالفت کنه. و اما استحقاقه للذم من حیث الفعل المتجرا فی ذمه، اما متجری استحقاق مذمت داشته باشه از حیث فعلی که تجری در ضمن اون فعل واقع شده، یعنی شربه، عرض کنم به حضور شما که سرکه موجب خلاصه عقاب بشه، ففیه اشکالو، این حرف رو ما قبول نداریم. فیه اشکالو نه یعنی ما توقف داریم، یعنی این حرف رو قبول نداریم. کما اعترف به شهید قدس سره، چنانچه مرحوم شهید هم به همین مسئله اعتراف نموده، فی ما یأتی من کلامه، در اون چه که از کلام ایشون ظاهر می شود. البته بعدن هم شهید رو می خونیم، فرق شهید با مرحوم شیخ اینه که شهید یه مقدار توقف داره در مسئله، ولیکن از حرفای گذشته مرحوم شیخ واضح شد که ایشون 100% می فرماین تجری فعلش عقاب نداره. خلاصه نعم لو کانت تجری علی المعصیه بالقصد الى المعصیه. مطلب پنجم در ذکر اقسام تجری می باشد. مرحوم شیخ انصاری برای تجری 6 مورد و 6 تقسیم درست میکنه. از این 6 مورد حکم 3 موردشو ایشون بیان میکنه و حکم 3 مورد دیگر از بیانات ایشون به طور ضمنی استفاده میشه. اما قسم اول این است که شخص یقین کرد این فعل حرامه و مرتکب شد، بعد معلوم شد که حرام نبوده است. این قسم در گذشته حرفاشو زدید، بحثاشو داشت. قسم دوم می فرمایند شخص بیاد قصد کنه و اراده کند که معصیت واقعی رو انجام بده. ظرف یه خمره، واقعا هم خمره، شخص قصد کنه یه خمر رو بیاشونه، ولی بعدن از قصدش برگرده، یا بگید مرتکب فعل نشود. اینم یه قسم از تجریه که به این قسم میگن التجری علی قصد المعصیه، فقط قصد کرد معصیت رو انجام بدهند. این قسم دوم. حالا وارد بیان حکمش میشه. میفرماید در این قسم شکی نیست که به حکم عقل قبح فعلی نداره، چون کاری نکرده، چون فعل خارجی انجام نداره، پس قبح فعلی نداره. ولیکن اینجا ما دلیل خاص داریم، ما روایاتی داریم که این روایات هم دو دسته هستند. بعضی از روایات میگن این نیت و این قصد عقاب داره، شخص عقاب میشه، و بعضی از روایات میگن این شخص به خاطر قصد معصیت عقاب نداره. اینجا چکار؟ دو گروه روایت با هم متعارضن. می فرمایند باید جمع کنیم بین این روایات. دو جور وجه جمع برای این روایات بیان شده است، اما توجیه اول می فرمایند بگیم روایاتی که می گوید این قصد عقاب دارد، مرادشون کسی است که قصد معصیت کرد تا آخرین لحظه بر این قصدش باقی بود ولی مجبور شد که این عمل حرام رو انجام نده. یه مشکله براش پیش آمد، نتونست این عمل حرام رو انجام بده. اگر مشکل پیش نمی آمد انجام می داد. ظرف شراب میخواست بخوره، یکی از او تشنه تر آمد، قبل از اینکه او برداره برداشت خورد، دیگه نیست چیزی که او بخوره خورست. در این صورت عقاب داره، ولی روایاتی که میگن عقاب نداره، یعنی کسی که قصد کرد یه کار حرام رو انجام بده ولی بعد توبه کرد، خودش به اختیار خودش مرتکب حرام نشد. این یک توجیه. توجیه دوم، بعضی به این شکل مطلب رو گفتن، گفتن روایاتی که میگن طرف عقاب داره، مرادشون کسی است که قصد و اراده کار حرام رو کرده است و بعضی از مقدمات حرام رو هم انجام داده. چون بعضی از مقدمات رو انجام داده عقاب دارد. روایاتی که میگن این آقا عقاب نداره، یعنی کسی که فقط قصد حرام کرده ولی هیچ فعلی رو مرتکب نشده، فقط قصد کرده، هیچ فعلی رو مرتکب نشده، نه مقدمات حرام و نه خود حرام. این دو توجیه برای حل اختلاف روایات و تعارض روایات شده. مرحوم شیخ به توجیه دوم مایل ترند تا توجیه اول. نعم لو کانت تجری علی المعصیت بالقصد الی المعصیت. از شد مطلب پنجم ذکر تقسیمات تجری، شش قسم داره، یه قسم بیان کردیم. قسم دوم می‌فرمایند بله، اگر تجری بر معصیت به قصد به معصیت باشه، یعنی صرفا قصد کنه که حرام واقعی رو انجام بده، فل مصرح بهی فی الاخبار الکثیره، پس اونچه که تصریح شده به این مطلب در اخبار زیادی، العفو عن، این که عفو شده از این آقا، یعنی این آقا عقاب نمی شود. من کان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا، ولو ظاهر می شود از اخبار دیگری عقاب بر قصد هم، از بعضی از روایات ظاهر میشه که این آقا بر هم قصد معصیت هم عقاب میشه. خب از اینجا وارد میشن چندین روایت و آیه قرآن رو میارن نقل میکنن که از این آیات و روایات یا به طور ضمنی و یا به طور ظهور و یا به طور نص و صریح استفاده می شود که خلاصه قصد معصیت هم عقاب دارد، که این روایات و آیات ذکرش از خارج لازم نبود، از رو می خونیم تطبیق می کنیم. مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم، نیت الکافر شر من عمله، نیت کافر بدتر از عمل کافره. خب اینجا دقت کنید، ما اجماع و اتفاق داریم کافر بر عملش عقاب می شود. وقتی کافر بر عملش عقاب شد، نیت اگر بدتر از عمل باشه، پس به طریق اولا بر نیتش هم عقاب می شود. پس نیت کافر عقاب داره. اگر کافری قصد معصیت کرد، هم قصدش عقاب داره. و قولی انما یحشر الناس علی نیاتهم، روایت دیگری، همانا مردم محشور می شوند بر قصدهایشون. محشور میشن یعنی چی؟ یعنی وارد بهشت و جهنم میشن، یعنی عقاب و ثواب دارن. پس ملاک عقاب و ثواب نیت انسانه، قصد انسانه. پس در قصد هم انسان هم ثواب داده میشود و هم عقاب داره. و ما ورد من تعلیل خلود اهل النار فی النار و خلود اهل الجنه فی الجنه بعزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیت و تاعل و خلدو فی الدنیا. مورد بعدی، از ائمه معصومین سوال میشه که چرا اهل آتش در آتش مخلدن و اهل بهشت در بهشت مخلدن؟ این علتش چیه؟ یه بحث کلامی فلسفی هم هستش در جای خودش. انسانی 70 سال 80 سال توی دنیا خلاف کرده، خب ظاهر قضیه اینه که مقتضای عدل اینه که بر طبق 80 سال عذاب بشه. چرا تا آخر تو جهنم مخلد باشه؟ چرا جهتش چیه؟ کسی که 80 سال عمل خیر انجام داده، خب مطابق 80 سال خداوند باید بهش ثواب بده. چرا الی بی‌نهایت تا آخر باید در بهشت مخلد باشه؟ علتش چیه؟ در بعضی از روایات علت اینجوری آورده شده، در روایات گفته شده علت این که همیشه تو بهشتن نیت شده، چون اونا در دنیا قصدشون این بوده که اگر تا آخر در دنیا زنده باشن کار خیر انجام بدن، چون این قصد رو داشتن، به خاطر این قصد تا آخر در بهشت مخلدن. او کسی که در جهنم عذاب میشه تا آخر، علتش اینه که او در دنیا قصدش این بوده که هرچی عمر کنه کار خلاف انجام بده، پس به خاطر این قصد مخلد در آتش میباشن. پس خلاصه معلوم شد که قصد ثواب ثواب داره، قصد معصیت هم عقاب. و ما ورد من تعلیل اون چی که وارد شده از علت آوردن خلود اهل نار در نار و خلود اهل جنت در جنت، علتش اینه به عزم کل من الطائفتین، به این که قصد داشتن هر یک از دو تا طائفه اهل جهنم و اهل بهشت در ثبات یعنی ثابت قدمی علی ما کان علی، بر همون وضعیتی که بودن، چون وضعیت بیان از معصیت و طاعت است. لو خلدو فی دنیا، گفتن اگه در دنیا مخلد باشن، قصدشون این بوده که همیشه کار خیر یا کار شر انجام بدن، به خاطر این قصد مخلد در بهشت و جهنم. و ما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما، روایت دیگه داریم، اگر دو تا مسلمان شمشیر بکشن در مقابل هم، یک دیگر رو بکشن، فالقاتل و والمقتول فی النار، هم قاتل و هم مقتول در آتش هستن. قیل یا رسول الله، سوال شد از حضرت، هازل قاتل، خب این قاتله، یعنی قاتل مشخصه، فردی رو کشته میره جهنم، فما بال المقتول، مقتول چرا؟ قال صلی الله علیه و آله لانه اراد قتل صاحبه، به خاطر این که این فرد اراده کرده بود قتل صاحبش را، چون قصد کرده بود او هم اگه بتونه طرف رو بکشه، به خاطر این قصد او هم به عرض کنم به حضور شما جهنم میره. این روایت رو بعضی از کسریقه های مذائب بودن که در زمان جنگ، خلاصه استدلال به همین روایت، یک آقایی که در همین مشهد در اطلاعیه داده بود بر علیه جنگ و خلاصه از این حرفا، استدلال به همین حدیث کرده بود خلاصه. البته خب از حماقت خواسته آقایی بود مسئله، واقعا یه حدیث اصلا موردش جای دیگه، مسئلهش جای دیگه، موضوع این حدیث اینه اگه دو تا مسلمان، یعنی دو گروه مسلمان، بعد تازه موضوع این حدیث جنگ، موضوع دفاع نبود، وضعیت ما دفاع بود، خود همون آقا دیگران آقایون تو کتاباشون، رساله‌هاشون، حرفاشون می‌نویسن که دفاع واجبه، نیاز به اذن ولی فقیه نداره، نیاز به اذن مجتهد نداره، نیاز به اذن امام معصوم نداره. اگر گروه باغی ولو به ظاهر مسلمان باشن حمله کنند به کشور دیگری ولی اینها باغی حساب بشوند، واجبه بر اون مردم قیام کنند. زن، مرد، بچه، کوچک، بزرگ، حکم دفاع، اختصاص به عرض کنم بزرگ شما، بالغ، غیر بالغ، نمیدونم اجازه پدر و مادر، اجازه ولی، اون حرفایی که بعضیا به خاطر او اماها نمیرفتن جبه، اجازه به هیچ کدوم از اونا، نیاز به هیچ کدوم از اونا نداره و خلاصه دفاع واجب ضروری است به اجماع همه فقها. و مورد این روایت جای دیگره که حالا بحث نه. و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام، روایات دیگری وارد شده در عقاب بر فعل بعضی از مقدمات به قصد ترتب حرام. روایاتی داریم اگر کسی یه مقدمه‌ای رو انجام بده به خاطر کار حرام، بر انجام این مقدمه عقاب میشه. چرا؟ به خاطر این که از این مقدمه قصد حرام داشته. مثلا روایت داریم کسی عرض کنم که یک درخت انگور بکاره به خاطر این که بعدن که یه انگور کرد ازش شراب بگیره، همین کارش حرامه. چرا؟ چون قصد حرام داره از این عمل. و ما ورد فی العقاب، اون که وارد شده در عقاب بر فعل بعضی از مقدمات به قصد ترتب حرام، که غارس الخمر، مثل کسی که خمر غرس کرده، اینجا کنایه، یعنی کسی که درخت انگور غرس کرده به خاطر خمر. و الماشی لسعایت مؤمنین، کسی که ماشی کرده به خاطر سعایت یک انسان مؤمن. از کنم به حضور شما کسی که قدم برداشته بره در یک راهی یا یک طریقی رو پیموده، قلم زده، صحبت کرده، حرف زده، یه راهی رو رفته که به یک انسان مؤمنی تهمت بزنه، خود همین رفتن این طریق هم حرام است. چرا؟ چون از رفتن این طریق قصد حرام داشته. و همچنین روایت دیگر، و فحوا مادل علی ان الرضا بفعل که فعله، مثل دلالت ضمنی مفهوم اولویت، روایاتی که دلالت میکند بر این که رضایت به فعلی مثل فعل اون فعل است. کسی که خوشنود به یک عمل باشه مثل این که اون عمل رو انجام داده. یعنی چه؟ یعنی کسی که خوشنود به یک عمل باشه ثواب بهش میدن. پس اگر در خوشنودی به یک عمل ثواب و عقاب میدن، کسی که اراده کنه اون عمل رو انجام بده به طریق اولا ثواب و عقاب خواهد داشت. مثل ما عن امیر المؤمنین علیه السلام، ان الرازی به فعل قوم تداخل فیه معهم، روایت از حضرت امیر علیه السلام است، راضی به فعل قومی مثل کسی است که داخل شده در اون فعل با اون قوم. و علت داخله اسمان، اسم الرضا و اسم الدخول. و یعیده قوله تعالی، آیه شریفه معید این مسئله، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم عذاب الیم. در این آیه عرض کنم که عقاب بر حب بار شده، یعنی حب به یک عمل زشت موجب عقاب میشه. پس اگر کسی اراده اون عمل زشت رو انجام از کنم که داشته باشه، به طریق اولا موجب عقاب میشه. و قوله تعالی، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، آیه شریفه، اگر اظهار کنید اون چه در نفس شماست یا مخفی کنید او را، خلاصه خداوند به همون شی، به همون اراده هم شما رو محاسبه میکنه. یعنی به قصد نفسی هم شما محاسبه میشید، چون قصد نفسی رو اظهار کنید به عمل برسونید و یا به عمل نرسونید. و ما ورده من ان من رضی به فعل فقد لزمه، هر کسی به یک فعل راضی باشه پس گویا ملازم اون فعل است، همراه اون فعل است. یعنی خلاصه کسی که راضی به یک عمل زشت باشه، عقاب اون عمل زشت رو داره. پس کسی که اراده کنه اون عمل رو انجام بده، باز به طریق اولا. و این لم یفعل. و ما ورد فی تفسیر قولی تعالی، فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، به عده خطاب میشه چرا شما انبیا رو کشتید اگر راست میگید میخواستید به حرف اونا انجام بدید. با این که در تفسیر این روایت ذکر شده این خطاب به کسانی میشه که خودشون مستقیما انبیا رو نکشتن، تعجب میکنن میگن خدایا ما که از کنم کسی رو نکشتیم، پیغمبری رو نکشتیم، چرا این خطاب به ما؟ به اونها گفته میشه شما دوست داشتید این عمل رو. خلاصه بله، من ان نسبت القتل الی المخاطبین، با اینکه نسبت قتل به کسانی که مخاطب هستن، مع تأخرهم عن القاتلین، با اینکه از اون قاتلین متأخر هستن، به کثرت رضا هم به قتل هم. به خاطر اینه که زیاد راضی هستم، راضی بودم به قتل اون انبیا. و قوله تعالی تلکت دار الاخره، بله قرار میدهیم این دار آخرت را برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که بر عرض کنم که عدم اراده علو در زمین ثواب بار شده، عدم اراده علو و فساد در زمین ثواب بار شده. پس دقت فرمودید، خلاصه از این روایات ما استفاده کردیم که انسانی که قصد معصیت داشته باشه در قصد معصیت عقاب میشود. ایشون اون قسم روایات دیگه رو ذکر نکردن، اونا خیلی از کنم مشهوره. روایاتی داریم که انسان اگر قصد معصیت بکنه تا مادامی که عمل نکرده خداوند او رو عقابش نمی کنه. خب حالا توجیه بین این دو گونه روایات چطور؟ وارد توجیه میشن. میفرماین و یمکن حمل الاخبار الاول، ممکن است حمل کنیم اخبار گروه اول رو، یعنی اون اخباری رو که انسان بر قصد عقاب نمی شود. الا من ابتدع عن قصده بنفسه، بر کسی که بازگشته از قصدش بنفسه، یعنی کسی که اراده کرد کار خلافی انجام بده بعد بنفسه توبه کرد از اون قصدش برگشت، این شخص عقاب نمی شود. و حمل الاخبار الاخیره، اما اخبار اخیره رو حمل کنیم، اخباری که میگن انسان بر قصدش عقاب میشود حمل کنیم. علا من بقی علا قصده، بر کسی که بر قصدش باقی مونده، حتی عجز عن الفعل لا اختیاره، تا وقتی که عاجز شده از فعل بدون اختیار خودش، مشکلی پیش آمده و این مشکله باعث شده این شخص مجبور شده به کار خلاف رو انجام نداده، ولی تا آخرین لحظه قصد کار خلاف داشته، پس این شخص عقاب میشود. یک توجیه. او یحمل القول، یا اون روایات اولی که عقاب نداره حمل می شود، علا من اکتفا به مجرد القصده، بر کسی که اکتفا کرده به مجرد قصد، فقط قصد داشته دیگه مرتکب عمل نشده. و ثانیه، اما روایت دوم که عقاب داره حمل می شود، علا من اشتغل بعد القصد به بعض المقدمات، بر کسی که بعد القصد به بعضی از مقدمات هم مشغول شده. کما یشهد له، چنان که شاهد این مطلب است، حرمت الاعانت علی المحرم. اینجا یک معید برای این توجیه دوم ذکر میکنن. میفرماین روایاتی داریم که در این روایات ذکر شده اگر کسی کمک کنه به دیگری بر کار حرام این عقاب داره، کسی که کمک بر کار حرام بکنه، مقدمات حرام رو برای دیگری ایجاد کنه، عقاب داره. بعضی از علما آمدن همین روایت رو بر طبق این روایت فتوا دادن، گفتن اگر کسی خودشم مقدمات عمل رو برای خودش فراهم کنه عقاب داره، یعنی شخصی اراده کنه عمل حرام رو، یعنی مقدمات عمل حرام رو برای خودش ایجاد کنه، این شخص هم عقاب میشه. پس بنابراین معلوم میشه انسان بر مقدمات عمل حرام عقاب میشود به قصد حرام. پس وقتی این مسئله رو مسلم گرفتیم، این توجیه دوم توجیه خوبیه که بگیم اگر کسی مقدمات حرام رو انجام داده عقاب داره، اگر کسی مقدمات حرام رو انجام نداده صرف قصد بوده عقاب نداره. چنانچه شاهد این معید دوم حرمت اعانه بر حرامه، این که کمک کردن بر حرام حرامه، حیث و عمنه بود، از اینجا شاهد میشه. وقتی که عرض کنم که تعمیم داده این حکم را بعضی از بزرگان، لإعانت نفسه على الحرام، بعضی از بزرگان گفته این مورد شامل این مسئله هم میشه، کسی خودش رو بر حرام کمک کنه، یعنی مقدمات حرام رو برای خودش ایجاد کنه، این شخص هم عقاب داره. خب سوال، اون روایاتی که میگه اعانه بر حرام اونا شامل این مورد نمیشه؟ ظهور اون روایات اینه که دو نفر باشن یک کسی دیگری رو بر حرام کمک کنه. شما چطور گفتید این روایات شامل این مورد میشه که کسی خودش رو هم کمک بر حرام کنه؟ میفرمایند شاید این استفاده از باب تنقیح منات بوده، نه از باب دلیل لفظی، که بحث تنقیح منات در جلد دوم اصول فقه در بحث قیاس مفصل خوندی، که یک نوعی از قیاس، البته خارج از قیاسه، به نام تنقیح منات که او حجت استش، یعنی شما یقین پیدا کنید که این حکم ملاکش اینه، بعدم یقین پیدا کنید همین ملاک در این مورد دوم هم وجود داره، اینجا 100% حکم میکنید بین که حکم در مورد دوم هست، اینجا از همین بابه. و لعله لتنقیح المنات، این تعمیم به خاطر تنقیح منات است. چرا؟ چون ما یقین داریم این که میگن اعانه بر حرام حرامه، یعنی خلاصه این که انسان مسبب حرام باشه، انسان مقدمات حرام رو ایجاد کنه، این کار حرامیه. خب در این مورد هم انسان برای خودش مقدمات حرام رو ایجاد کرده، پس حرامه. لا به دلالت لفظیه، نه به دلالت لفظی. این تعمیم رو از دلالت لفظی استفاده نکردن. پس خلاصه کلام این شد که مورد دوم از باب تجری به حکم عقل اقاب درش نیست، ولی ما دلیل خاص داریم. دلیل خاص روایات بود. روایات دو قسم بودن، روایات رو ما توجیه نمودیم. ثم ان التجري على اقسام، بقیه اقسام تجری رو ذکر میکنن و حکمش رو سیاست ان شاء الله. تنقیح مناط ملاک دیگه دار اونجا اوندیم مفصل. تنقیح ملاک یعنی اثبات ملاک، اثبات کنن ملاک این حکم در مورد آخر هم وجود داره. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.